جلسه سوم از مبحث نیاز ما به حکمت برای تشخیص مصداق سال 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
یکی از ویژگی های بسیار مهم برای دین این است که ما در دین مقداری ابهام میبینیم. این ابهام رو باید با صراحت اعلام کرد و الا دچار آسیب‌های فراوان خواهیم شد و همین الان هم دچار آسیب‌های زیاد هستیم. در روایات هم این ابهام بهش اشاره شده با تعابیری که دو تا از این تعابیر که صریح‌تر هستن رو خدمت شما عرض می‌کنم. البته میشه نتیجه گرفت از بسیاری از روایات از ناموس خلقت که امتحان است که این ابهام وجود داره. در سؤالی که فردی ملحد از امیرالمؤمنین علی علیه السلام پرسیده بود، تعداد فراوانی از سؤالها، سؤال آخرش که در احتجاج تبرسی اومده این بود که چرا شما به پیغمبر خودتون میگید رحمتا للعالمین؟ ایشون رحمت اگر بوده برای مؤمنین خودش رحمت بوده، کافران رو که به دوزخ فرستاد، چرا شما میگید ایشون رحمت بوده است برای عالمیان کمان که در قرآن کریم آمده؟ در پاسخ به این سوال که آخرین سوال اون فرد بود، امیرالمؤمنین علی علیه السلام پاسخی میدن که جزء اصلی ترین گزاره های دینشناسی ماست، ولی متاسفانه بنده اونجوری که در تجربه خودم برای آموزش دین به عنوان یه بچه‌ای که باید تو این مملکت به هم آموزش داده میشد و آموزش‌های فراوانی هم دیدم با همین ادبیات رایج حوزه، این رو کسی اون زمان به ما نگفت و الان هم نمیبینم که در کلاس‌های درس به عنوان یک گزاره کلیدی برای دیگران بیان بشه، بلکه برعکسش هم گفته میشه. عجیبه. حالا الان عرض میکنم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن که پیامبر رحمت هست هم برای مؤمنین هم برای کافران. برای مؤمنین که معلومه چگونه رحمته، شما هم سوالتون زمینه نبود، اما برای این که بفهمی چگونه رحمت بود پیغمبر برای کافران، یه دلیل میاره حضرت. می‌فرماید رحمت بودنش به اینه برای کافران که خداوند متعال پیامبر را بعثه به تعریض لا به تصریح، پیامبر را به اشاره مبعوث کرد نه به تصریح کردن. یعنی پیغمبر اکرم، حالا بگیم گاهی از اوقات، بگو خیلی از اوقات، بعضی یا گاهی از اوقات با اشاره صحبت می‌کردند، نه با صراحت تمام. و این با اشاره سخن گفتن رسول خدا موجب می شد که کافران مهلت پیدا کنن دب کنن، کافران فرصت پیدا کنن کلام رو یه جور دیگه ترجمه کنن، کافران فرصت پیدا کنن بهانه بیاورن برای نپذیرفتن حق. و همین فرصت و امهالی که در سخن پیامبر به دلیل ابهامی که ناشی از تعریض است وجود داشت، این رحمتی بود برای کافران. بعد حضرت چند تا مثال زدن که حالا من اون مثالها رو نمیخوام الان عرض کنم. یه جایی مثال زدم، یک برادر فاضلی و یا جمعی از برادران فاضل حسابی به ما حمله کردن که آقا چرا این رو گفتی، این که خیلی معنایش واضح است. گفتم بله، پای کلاس‌های شما واضح است، شما کارتون اینه که اینها رو واضح کنید، ولی تو رو خدا به لغت رحم کنید، لااقل لغت هم برای خودش حیثیتی دارد. این لغتی که رسول خدا به کار برده چند معنا داشته اون زمان، همین الان هم انواع استعمالاتش رو از ادبیات قدیم ما داریم می‌بینیم. بحث سر من کنت مولا فهازا علی مولا بود. تو هم میگی چند تا معنا داره؟ میگم آقا من نگفتم غرض حضرت چند چیز بوده، غرض حضرت همون وصایت بوده، ولی حضرت با این تعبیر از وصایت سخن گفتن این یک امهالی بود، این یه جور با تعریض سخن گفتن بود، این محلی بود برای امتحان. امتحانم خدا بگیره باید مهلت بده، ولی امتحان نمیشه که آقا ما امتحان میکنیم ببینیم شما راه راست رو قبول میکنید یا میرید راه باطل، هر کی هم راه باطل رفت آنان گردنشو میزنیم. اون دیگه امتحان نشد که، شما باید برای امتحان یک کمی فرصت بدیم، ما هر غلطی دلمون میخواد بکنیم. بعدم ما انسانیم، بخوایم یه غلطی بکنیم باید بهونه بیاریم، بعد باید فرصت بهونه آوردن هم برای ما بیاری. اگه همه چیو که واضح کنی که دیگه چه امتحانی. دین آقا یه مقدار ابهام داره، امتحانات الهی توأم با ابهام هستند. در خطبه قاصه نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید یختبرون به ما یجهلون اصلا. امتحان میگیره، چجوری خدا امتحان میگیره؟ یه جاهای امتحان میگیره که شما یه جهلی داری. اگه همه چی واضح باشه که دیگه چه امتحانی. یا امام صادق علیه السلام میفرماید بعث الله النبی به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. خدا پیغمبر رو مبعوث کرد با این ادبیات، با این فرهنگ زبانی، با این شیوه گفتاری، به در میگم دیوار تو گوش بده. حالا البته این ضرب المثل فارسیه، به در میگم دیوار تو گوش بده، ضرب المثل عربیش رو امام صادق علیه السلام استفاده کردن که با تو صحبت میکنم منظورم همسایه است، بشنوه صدام بهش برسه، میخوام صدامو به اون برسونم، با تو حرف میزنم یعنی دیوار، به در میگم دیوار تو گوش بده. چرا پیامبر اکرم باید به تعریض مبعوث شده باشن؟ حتی امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید پیامبران قبلی به تصریح مبعوث شده بودن، به همین دلیل وقتی صریحا یه حرفی رو میزدن مخالفت میکردن کافران بلا سرشون نازل میشد، اما پیغمبر ما با اشاره سخن گفت بلا سر کافران نازل نشد. نمیشه الان من توضیح بدم همه کلام حضرت رو، سر چه کافرانی بلا نازل نشد فوری که بعدن آمدن چه کردن، چه ظلم هایی کردن. یکی از گزاره های دین شناسانه ما که باید جدی این گزاره رو توضیح بدیم اینه، بگیم آقا این دین یه ابهامایی توش هستا، فایده این چیه؟ فایده این اینه که طرف زیرابی نره. آقا خود خدا اجازه داده زیرابی بری یا حالا میخوای بری برو، فکر نکن داری سر خدا رو کلا میذاری. قرآنش هم محکم و متشابه داره، خدا هم تو قرآن فرمود بعضی ها از آیات متشابه حسن سوء استفاده رو به عمل میارن، ما عمدن این کارو کردیم میخواستیم ببینیم چه خبره. اونجا که فرمودی ان الحکم الا لله، هیچ کسی غیر از خدا نمیتونه دستور بده، بغلش یه توضیح اجمالی میدادی شما که ماشاءالله ادبیات دیگه در اختیار خودت الفاظ، که این خوارج نه ندارن این رو دستشون بگیرن بخوان سر امیرالمومنین رو ببرن. اصلا خودت انگار مهلت دادی برای اینکه اینا برداشت سوء بکنن از کلامت. بعد تازه حالا من یه حرفای خیلی مفصل‌تر داشتم، چون شما همه مذهبی هستید، خدا رو قبول دارید، قرآن رو قبول دارید، نمیتونم جلو شما بزنم. و الا اصلا من کلاً که به خدا میگفتم خدایا این همه اسامی مختلف تو قرآن آوردی، حالا اسم امیرالمومنین علی ابن ابی طالب من میآوردی، اشکالی نداشت، طوری نمیشد اسم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، ایشون که سیده نساء العالمین، آخه این چه وضعی پدر ما رو در آوردی، انداختی ما رو تو بحث. انا اعطیناک الکوثر. حالا من چجوری برم اینو اثبات بکنم که آقا ایشون منظورشون الان حضرت زهرا سلام الله علیها بودن؟ اون برمیگرده میگه چون حضرت مریم اسمش اومده، مگه اسم آمدن یک زن اونم بانویی به این بزرگواری تو قرآن مگه جرم بود؟ خب میگفت خدا. ما اینجور حرفا هی میخواستیم به خدا بزنیم، بعد که فهمیدیم که ها نه اصلا عمدن اینجوری شده، باید بالاخره این زبان دین حتی
حتی در اون جایی که رسول خدا دارن توضیح میدن برای مردم یه بهامی باید باشه. میخوای زیرابی بری؟ خود ما به شما گفتیم که میتونی زیرابی بری. میخوای دبه کنی؟ خود ما به شما گفتیم جای دبه گذاشته. اینو بگی طرف بخواد دبه کنه زیرابی بره تفسیر به رأی بکنه، اینو گفتی طرف بخواد شروع بکنه به بازی در آوردن، یه کمی خودش رو جمع میکنه. یکی از فوایدش اینه. آقا باید گفت این دین برنامه ایست برای زندگی، البته زیاد روشن نیست البته زیاد روشن نیست. بگو آقا زیاد روشن نیست. حد اقل اون جایی که در این دین زیاد روشن نیست، اون جایی است که شما میخواید تشخیص مصداق بکنید و تشخیص مصداق بدید تو زندگی فردی یا زندگی اجتماعی. اونجاهایی که خصوصا تشخیص مصداق خیلی سخت میشه و یه دفعه کار خیلی حساس میشه، اونجا تویی و تقوای تو، تویی و هوای نفس تو، تویی و همه بیماریایی که تو دل خودت جمع کردی یا همه نوری که تو خودت جمع کردی، محال اون لحظه سالم عبور کنی اگر مرضی در دل باشه. دینداری همینجوری نیست. یعلمهم الکتاب والحکمه، ما هنوز تو این آیه قرآن موندیم، ما یعلمهم الکتاب شرح میخواد، یعلمهم الکتابش کتابش محکم متشابه داره، بعد پیامبر باید تبیین کنه، بعد پیامبرم که میخواد تبیین کنه به عصب او به تعریض لا به تصریح، ایشون هم تازه با اشاره خیلی جا صحبت میکنن. آقا خب من چه خاکی به سرم بریزم برام کاملا روشن کنید؟ ببخشید بقیهشو خودت باید بفهمی، خودت باید ببینی، خودت باید بری بقیهشو. مادر هم دست انسان رو میگیره راه رفتن به انسان یاد بده، دستم بگرفت و پا به پا برد، بعد ول کرد تا شیوه راه رفتن آموخت. و الا اگه تا روز قیامت دست تو بگیره که الان 40 سالت شده اون مامانت باید بیاردت مسجد، که اون لحظه ای که تو رو ول کرد که خودت راه بری، یادت چند بارم زمین خوردی؟ یادت نیست اون موقع؟ معلومه. خب اون موقع اصلا یادت باشه خیلی چیز دیگه هم باید یادت باشه که خوب نیست یادت باشه. دستم بگرفت و پا به پا برد، بعد نبرد، بعد دستم رو ول کرد تا شیوه راه رفتن آموخت. اگه میخواست همش دست منو بگیره که نمیشد که. هر معلمی میخواد دین رو آموزش بده باید به شاگردان خودش بگه، بگه بچه ها من دارم آموزش میدم، منتها بخشی از دین نیاز داره به این که خودت هم خوشفهم باشی. ما باید خوشفهمی رو هم تمرین کنیم. علم کافی نیست. تازه علمی هم که من میخوام بدم، بنده خدا اومده میگه ولایت فقیه کجای قرآن نوشته؟ کدام آمو برمون کن تو رو خدا، ما دنبال اسم 12 امام به اون عظمت میگشتیم پیدا نکردیم. شما دنبال ولایت فقیه میگردی؟ تو دیگه کی هستی؟ اصلا خبر نداری اینجا چه خبره؟ مثل این که یعنی خیلی لطف کرده خدا که اسم پیامبرش رو آورده، اصلا واقعا کوتاه اومدی خدایا. اصلا یه جاهایی روشن خدا مبهمش میکنه. بابا این که دیگه خودش روشن بود که دیگه شما چرا اینجوری کردی؟ خب من چجوری امتحان کنم؟ من با خوشفهمی شما کار دارم. حالا من نمیخوام پرونده خدا رو زیاد پیش شما خراب کنم، ولی حالا یه نمونهشو بگم که نگی همینجوری تو هوا. یه روایتی من دیدم خیلی روایت عجیبی بود. حضرت موسی بن عمران علی نبی نا و آله و علیه السلام به محضر خداوند متعال مناجات میکردن. خدایا این سامری خیلی فتنه عجیبی کرد، این گوساله طلا رو ساخت، یه فنی بلد بود، همه به این فنش اعتماد کردن و بالاخره شد اون چیزی که نباید میشد. ولی خدایا یه سوال برای من باقی مونده. خب حالا حضرت موسی علی نبی نا و آله و علیه السلام هم خودشون پیغمبران، این چیزا دستشونه، بازار چه خبره؟ صدا زد خدایا این گوساله رو که این با فنش ساخت، ولی اون صدایی که این گوساله میداد، این دیگه هنر این نبود، یعنی کجا اینو یاد گرفت این فن رو زد؟ چون بخشی از انحراف مردم هم مال این صدایه بود. میگفتن اگه این گوساله یه امر قدسی نیست صدا پس چرا میده؟ طلا دوست داشتن، دلشون رفت. گوساله‌ای که مظهر شرکت لبنیات بود و خیلی اینها اینا خیلی از قیمت داشت، خب اینجوری دل اینا رفت. اون صداعه رو نمیدونم چجوری این درست کرد. خدایا اینو رازشو به من بگو. من بعید میدونم سامری اینقدر دیگه حرفه‌ای باشه.
بنابر این روایت خداوند متعال به حضرت موسی بن عمران فرمود سامری ببخشید یا موسی جواب این سوال تو میدم ولی به کسی نگو. اون صدا فتنه خودم بود، اون بلد نبود، ولی من گفتم این امتحانو کامل بکنم، یه صدایی هم ما گذاشتیم که زیادم اوضاع روشن نباشه، بالاخره ما میخوایم امتحان کنیم. یختبرون به ما یجهلون اصلا. حتی رسول خدا الهی فدات بشم یا امیرالمؤمنین، یه کسی از فضلا این روایت احتجاج تبرسی رو در جواب ملحدین، شاید نمیدونم 7 صفحه است یا 17 صفحه، من خیلی روایت مفصلی هم هست، اینقدر کلمات با عظمت توش داره آدم شک نمیکنه که این روایت غلط نکنه باشه. خیلی حالا روایت از نظر مضمون عالیه. یکی از رفقا میگفت آقا روایت احتجاج تبرسی همش مرسل سند نداره. حالا دیگه نمیدونم با اون چی باید الان من میگفتم اونجا سر پایی، دیگه چیزی عرض نکردم به ایشون. نمونهشو برای شما بگم، منافقین حرف و حدیث پشت سر پیغمبر درست کردن، اعتبار پیغمبر رو دارن از بین میبرن. رسول خدا غضبناک شده که سوره منافقین نازل شده، اون جریان عبدالله ابن ابی و داستان مفصلی داره. رسول خدا غضبناک شدن از امت اسلامی، آه حرکت کنیم در یه زمانی که نباید قافله رو کاروان رو حرکت بدن، از سر این ناراحتی نسبت به منافقین کاروان رو میخوان حرکت بدن. یه دفعه میفرمان آقا شطرم کو؟ شطر من کجاست؟ آقا از اول لشکر تا آخر لشکر شطرم کجاست؟ شطرم کجاست؟ یا رسول الله آخه شما یه مشاور تبلیغاتی هم داشته باشی خوبه بعضی وقتا، البته شما که همه چیتون درسته، ولی آخه الان شما اینو میگی منافقین حرف در میارن، الان موقع درگیری شما با بعضی هست، همین الان تو ما شما که الان نگاه کنی همه شطرهای همه عالم رو میتونی پیدا کنی، حالا همین الان دیگه نمیخوای اون علم غیبت استفاده کنی، شطر من کجاست؟ شطر من کجاست؟ منافقین شروع کردن حرف زدن، بیا شطرش رو پیدا نمیکنه، بخواد راه بهشت رو به ما نشون بده. دیگه من اگر بودم اونجا تو لشکر پاک قاطی کرده بودم، میرفتم میگفتم یا رسول الله الان اینو نگو بابا، این ضد تبلیغه، الان اونا دارن سوء استفاده میکنن. اصلا خدا رو شما شرسی، شما خدا رو شناختید؟ خواستم میگم خدا رو نشناختید، خب اون طرز خوبی نیست برای حرف زدن. این خدایی که ما میبینیم حق از باطل داشت کاملا روشن میشد، بعد از قصه خوارج، رسوایی معاویه، لشکر جمع شد، دیگه منتظرن ماه رمضان تموم بشه، علی ابن ابی طالب دیگه بره معاویه رو کارشو تموم کنه، دیگه قصه به کربلا هم کشیده نمیشد و حق برای همیشه پیروز شده بود، خدا شاهده. همه مسائل تاریخی دارن اینو میگن. یه دفعه خداوند متعال، علی جانم مگه تو نمیخواستی شما بیای پیش من؟ خدایا رحم کن، حالا الان که موقع بردن علی ابن ابی طالب پیش خودتون نیست، شما که با هم دیگه اینشون که عشق شما هستن و با شما هم عشق بازی، حالا یه سال با تاخیر قصه معاویه تموم بشه بره الان این قصه، آخه هرچی داد بیداد، نه همین الان من میخوام علی ابن ابی طالب عزیز خودم رو ببرم، همون ماه رمضان به شهادت بزید، لشکر به هم ریخت. بابا داد باید زد که خدا میخواد امتحان بگیره، داد باید زد که برای امتحان فهم و شعور خود آدم لازمه، داد باید زد که اگه کسی بیمار باشه میتونه زیرابی بره، میتونه دب بکنه، میتونه بهونه بیاره. آقا قضایا همیشه روشنه 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 روشن نیست، گاهی اصلا روشن نیست. اینو باید داد زد. دین که مثل بروشور یخچال نیست که خریدی یخچال رو بیاری تو خونه میگه یک سیم را بخواهی به برق بزنی سیم این است، عکسش را ببین دیگه، اینم توضیح میدی برای ما، بعد میگه پریز برق این است، ببین اینم عکس پریز برق، این را بزن در بعد جزئیات، یکی یکی بروشور یخچال رو دیدی مثل بروشور یخچال نیست.
حالا از اول تا آخر قرآن رو بخون ببین اگه سر در آوردی به این سادگی. بابا اینو باید گفت.
یه دفعه خدا اگه امتحان بگیره چی؟ بعضیا چه آدمای ساده ای هستن. یه چند دقیقه میخوام سخنرانی نکنم، اصلا بیایم با هم صحبت کنیم. دو تا اشکال تو جمهوری اسلامی میبینن، بعد اینا رو دلیل بر نمیدونم خیلی ضعف ها قلم داد میکنن. چی بگم آخه بهش؟ تو اگه زمان امیرالمومنین بودی چی کار میکردی؟
آه پس تو چه جوری باید امتحان بشی؟ لا اله الا الله. هیچ وقت سعی نکنید در گفتگوهای بالاخره دینی کار منو به ابن ملجم مرادی بکشونید. این ابن ملجم مرادی میدونید چجوری قاطی کرد؟ فقیه مدینه بود، یعنی فقیه که من نمیتونم میگم فقیه، احکام میگفت تو مدینه برا مردم. همین الان جمع کردم به مناسبت یه بحث دیگه، باز ابن ملجم مرادی ملعون خدا لعنتش کنه بحثش به میون کشیده شد. ما بحث میکردیم، نمیدونم سر بحث چی بود، امتحان بود، که آیا امتحان در زمان ولی خدا چه فرقی میکنه با امتحان در غیر از زمان ولی خدا. در هر دو صورت که باید امتحان بشیم. بعد بحث آسانتر میشود یا نبود، بعد ابن ملجم مرادی بحثش وسط کشیده شد. حالا اینجا هم ما از سر ابهامی که در دین هست نیاز به فرقان و حکمت و بینش و بصیرت داره، الان دوباره کشیده شدیم به ابن ملجم مرادی. خلاصش کنم، ابن ملجم مرادی یکی از اون ده نفری بود که وقتی امیرالمومنین علی علیه السلام به مردم یمن فرمود 10 تا برجسته ترینتون رو برای من بفرستید منو یاری کنن، اونا 100 نفر انتخاب کردن به جای 10 نفر، کارشون آسان تر بشه. 100 نفر خودشون 70 نفر انتخاب کردن، گفتن خود شما 70 نفر 10 نفر انتخاب کنید. 70 نفر 30 نفر انتخاب کردن، دیگه آقا شما بهترینید خودتون انتخاب کنید. 30 نفر 10 نفر انتخاب کردن. بعد این 10 نفر که انتخاب شدن اومدن پیش امیرالمومنین، یه نفر رو انتخاب کردن که بره با آقا صحبت بکنه. اینقدر قشنگ با آقا حرف زد، آقا فرمود اسمت چیه؟ از بس مثلا جذاب بود و این ظاهرش و اینا. حالا تو فیلمی که برای ما ساختن یه قیافه خیلی وحشتناک، من واقعا نمیدونم ابن ملجم قیافش چجوری بوده، ولی خیلی بیان جذابی داشت. حالا زبانش خیلی خوب بود، ادبیاتش نسبت به تقدیر از علی ابن ابی طالب علیه السلام. بعد آقا فرمود اسمت چیه؟ گفت من مرادی هستم. فرمود ابن من، پسر کی هستی؟ گفت من ابن ملجم مرادی هستم. حضرت دست رو دست خودش زد، فرمود انا لله و انا الیه راجعون. تو منو میکشی آخر سر. گفت من غلط میکنم تو رو بکشم. آقا بیشتر از همه به ایشون محبت کردن، به این ملعون آخر سر این کار رو کرد. دقیق ترین تحلیل تاریخ در مورد ابن ملجم مرادی اینه، ابن ملجم جزو خوارج هم نبود، اگه جزو خوارج بود کشته میشد. میدونید کی تصمیم به قتل علی ابن ابی طالب گرفت؟ بگم شما هم یک کمی قاطی بفرمایید ببینید چی میکشن مردم در ابهام ها و امتحانات دین. 2000 نفر در جنگ نهروان کشته شدن، اینا زن و بچه دارن. صدای ناله های زن و بچه های اینا که از کوچه ها شنیده میشد با نفرین علی ابن ابی طالب قاطی بود، ابن ملجم قاطی کرد. یه کمی روش فکر کن. تا حالا خدای همچی امتحانای سختی اما گرفته؟ بعد خدای همچی امتحانی بگیره، ما پسش بر میایم؟ طرف هی کشته ها رو میذاره جلو، میگه آخه نگاه کن این بچه چه گناهی کرده. 2000 نفر، ما 17000 نفر شهید دادیم، همون نمیتونیم از خودمون دفاع کنیم. 17000 شهید ترور، دونه دونه با گلوله زدن یا سر بریدن، هنوز نمیتونیم از خودمون دفاع کنیم. 2000 نفر در یه درگیری درون اجتماعی شروع کنیم از یه شهر بکشیم، میتونستیم دفاع کنیم؟ خیلی مرد بودن اونایی که پای علی ابن ابی طالب علیه السلام وایستادن، که سه چهار تا بیشتر نبودن. آخرش شد رقم 72 تا با جووناش که تو کربلا به شهادت رسیدن. همه بقیه نموندن. باید ما بگیم این دین فقط آگاهی از کتاب به درد نمیخوره، حکمت باید داشته باشی. باید بگیم اینو. برو حالا تو تشخیص مصداق ببینم چی کار میکنید. چند تا کلمه حرف با هم دیگه زدیم دیشب دیگه، بگو دیگه، بگو چی بود. قدرت جمع‌بندی، جمع‌بندی درست از آگاهی ها حکمت میخواد. قدرت اولویت بندی حکمت میخواد. قدرت تشخیص مصداق حکمت میخواد. قدرت تشخیص تکلیف، حالا به همون مصداق هم نزدیک ها ولی فرق میکنه با هم دیگه، عموم خصوص منوج هن، حکمت میخواد. حتی قدرت فهم کتاب حکمت میخواد. حکمت نداشته باشه آدم چه اتفاقی میفته؟ علم داره احمقانه رفتار میکنه، علم داره به حدی که میخواد جانشین حضرت امام بشه کلامی میگه که امام انقدر دلش به درد میگی، دلش رو به درد میاره که امام میفرماید من آرزوی مرگ میکنم از این حرف تو. او انقدر این حرف رو بدیهی میدونه که باید بگه، امام انقدر این حرف رو بدیهی و غلط میدونه که آرزوی مرگ میکنه. حکمت نباشه چی میشه؟ آقا یه کمی ما طلبه ها به خدا مقصریم، این کلمه حکمت به خدا کلمه قرآنی، اینم بنزید سر زبون ها. خواهش میکنم. میگن آقا ایشون عالم هستن نیستن، اعلم هستن نیستن. خوب خوب خیلی عالی، حکمت هم بگیم کنارش، چه اشکال داره؟ آقا ایشون حکمت دارن ندارن؟ کدوم حکمتشون بیشتر هست؟ حکمت اجتماعیشون خوبه؟ حکمت بابا اینا با خدا تو قرآن نوشته. به این طلبه ها یعلمهم الکتاب یعلمهم الحکمت، تو مدرسه باید حکمت هم یاد بدن. حکمت نه یعنی فلسفه ها، این که میدونی که بعدن حالا یه استفاده و سوء استفاده های از کلمه حکمت شد به معنای فلسفه. فلسفه هم به جای خودش خوبه، ولی این حکمتی که اینجا نوشته که فلسفه نیست منظورش. یعلمهم الکتاب ول فلسفه نه ول حکمت، اونو دیگه میدونید چیه دیگه. یه معنای حکمت چی بود؟ قدرت حدس صائب، بدون اینکه مقدمات علمی یا مقدمات تجربی کامل براش فراهم بشه نتیجه رو حدس میزنی، میری جلو میبینی همونه، هزار تا دلیل بررسی میکنی میگه همونه که او اول حدس زد، از بس ذهن درست کار میکنه. خب امشب میخواستیم یه بحثی رو مطرح کنیم که خدا به کیا حکمت میده به کیا حکمت نمیده، موند برای فردا شب انشاءالله. این حکمت چجوری ربط پیدا میکنه لااقل به این آیه ای که من یک آیه قرآن بحث رو بخوام بخشش رو جلو ببرم. اون حرفای امشب و هیچ کدوم شبای قبل لااقل نگفته بودیم، جلو رفت بحث، ولی یک قسمت دیگری از بحث رو عرض بکنم که میخواستم اینو مقدمه قرار بدم برای این که بگم چی میشه بعضیا حکمت خدا بهشون میده بعضیا حکمت بهشون نمیده خدا. آیه قرآنش رو با هم امشب مرور بکنیم، بعد یک کمی دلایل انسانشناسانش رو فردا با هم بحث کنیم، ببینیم حضرت زهرای عطر سلام الله علیها سر سفرهشون چقدر بهمون حکمت عنایت خواهد کرد. خدایا به حق حضرت زهرای عطر به ما حکمت عنایت بفرما، به ما بصیرت عنایت بفرما، به ما فرقان بینش جدا کننده حق از باطل درست و غلط عنایت بفرما. اینا تعابیر قرآنیه ها. خدایا به ما عقل عنایت بفرما. خدایا به ما فهم، فقه، فهم عمیق از دینت عنایت بفرما. در سوره جاسیه میفرماید افرأیت من اتخذ الهه هوا و اضله الله علی علم. آیا دیدی اون کسی که خدای خودشو هوای نفس قرار داد، دیگه اینو اجمالا هممون باش آشنا هستیم، جزء مفاهیم غریب نیست، ولی یه کمی باید انشالله اگه خدا توفیق داد فراشب در موردش صحبت بکنیم، ببینیم هواپرستی اصلا یعنی چی، چه آدم های خوب گرفتار هوا هستن. هوا خیلی خوبه، هوا خوبه، هوا خیلی خوبه. یه جمله در مورد هوا از روایات برای شما قرائت کنم. ابلیس ملعون گفت من با گناه و معصیت انسانها رو هلاک میکنم، اونا با توبه منو هلاک میکنن، بعد با هوا اونها رو هلاک میکنم، فهم یحسبون انهم مهتدون، فکر میکنن گناه که نکردن که، بعد با همین هوا نابود میشن. هوا خیلی از اوقات تو کارهای خوبه، همون کارهای خوبی که اکثرا انجام میدیم قبول نمیشه، میگیم چرا قبول نشد، مگه خدا سخت گیره؟ هوا داره، باید رادیاتور رو هواگیری کرد. هواگیری، نفس آدم هواگیری بکنه. اینجا رو ببینید، افرائیت من اتخذ الهه و هوا، کسی هوا داشته باشه چی میشه؟ و از الله الله علی علمن، خدا گمراه میکنه با اینکه داناستا، میفهمه با، میدونه با، هیچی نمیتونی بهش اضافه کنی از دانایی، ولی نتیجه ای که میگیره غلطه، تصمیمی که میگیره غلطه. اول بدبخت به ضرر خودش تصمیم میگیره، خودش رو نابود میکنه. آخه چرا؟ از الله الله علی علمن، علمشو داره، ولی هوا چه خاکی به سرش ریخت. وقت کسی هوا نداشته باشه چی بهش میگن؟ بگین اصطلاح دینیش چیه؟ هوا رو از دلش برده باشه بهش میگن چی؟ مخلص. وقت میفرماد نتیجه اخلاص حکمته. اخلاص داشته باش، هواگیری بکن، بعد خدا بهت حکمت میده. گاهی از اوقات یک کار بزرگ به خاطر خدا چشمه های حکمت رو از قلب انسان بر زبان انسان جاری می کند. گاهی 40 روز اخلاص به خاطر خدا چشمه های حکمت را از قلب انسان بر زبان انسان جاری می کند. از آقای دولابی پرسیدن چی شد شما نطقت باز شد به حق؟ بعضی از علمای بزرگوار قم الان اهل تبلیغ هم هستن، مریدای عجیب غریب آقای دولابی. آقای دولابی مکلا نشسته اونجا، من دیدم یه جوری زانو میزدن، الانم به عنوان استاد اعظم از اون مرحوم عبدالصالح خدا یاد میکنن، واقعا عجوبه ای بود. وقت این عالم بزرگوار میفرماد من هر چی تو روایات میخوندم این دقیق ترش و تفسیر درستش و بیان زیباش رو، جنبندی عالیش رو به من میگفت. بعد تازه مصداقی، مثلا یکی میخواد سوال کن، نه تو سوال نکن، تو همینه گوش بده به دردت میخوره، یعنی سوال نکرده میگم سوالت بی خوده. در مقام مصداق هم اصلا ندیده بگو، خیلی اصلا چیز عجیب غریبی بود. بعد از حالا یه صاحب دلی پرسیده بودن ایشون نظرتون چی، میفرمون همه باید اینطور بشن. از ایشون پرسیدن که چی شد آقا بالاخره شما چشمه های حکمت از قلبت بر زبانت جاری شد؟ گفت من خیلی به پسر بزرگم علاقه داشتم، البته اهل ریاضت، اهل توجه، اهل زحمت، دینداری بودن، اهل معرفت هم بودن، کتاب خونده بودن، روایت خونده بودن، ولی حالا اینجوری نبود دیگه که علما پیششون زانو بزنن. رفتم حج، برگشتم، ظاهرا میگن این رو که حتی سوغاتی هم برای اون پسرم گرفته بودم که خیلی دوستش داشتم. خدا، برگشتم گفتن پسرتون از دنیا رفته. اومدم آخ بگم ناراحت بشم، گفتم خدا تو خواستی من باید راضی باشم؟ باشه راضیم. از فرداش من عوض شدم، بابو باز کرد. اونش هم بگیم گاهی بعضیا یه نامردی میکنن، یه دونه، خدا میفرماید این دیگه من نبینمش اینجا، ملائکه هدایتش کنید تا ته جهنم، تا آخر عمرش فرصت داره بره، چون از اون قعر جهنم نمیخوام در بیاد. کجا تو نامردی کرده بودی یه جایی هواپرستی کرده بودی؟ کجا؟ ای خدا، ای خدا. در روایت داره گناهو کوچیک نشمرید، گاهی سر یه دونه گناه خدا ممکنه بفرماید بالا سرت که این بنده من این گناهو انجام بده، من دیگه نمیبخشمش. پس از همه گناه ها بترسیم، لااقل زود غلط کردیم بگیم، زود استغفار کنیم، تدارک کنیم. بله، یه وقتی یه بعد در روایت داره میفرماد طاعتم کم نشمرید، یه وقت سر یه طاعت یک دونه خدایا باشه باشه به خاطر تو قبول، هیچی نمیگم. یه دفعه خدا چشمای حکمت رو از قلبت بر زبانت جاری میکنه. برای همه شما فرصتی که خدا به حاج آقا دولابی داد میده ها، دلتون راحت باشه، خدا تبعیض قائل نیست. دستتونو میگیره، فقط تمر و مرد صحاب، این مرد صحاب، اینجور فرصت ها مثل برق شهابی میاد میزنه و رد میشه. چی کار کنیم آقا؟ پاک ما رو ترسوندی نسبت به عاقبت به خیری. من نمیدونم، حالا امشب شما دسته عزاداری دارید، فرصت دارید چند قدمی راه برید، عزاداری بکنید با معشیه. لا عبادت افضل من المشی در روایت داره، هیچ عبادتی بهتر از پیاده روی نیست. اصلا پیاده روی یه چیزیه، این پیاده روی 40 دیدی، پیاده روی برای زیارت. انشالله تو پرونده همون بنویسن روز قیامت ما چند قدم برای فاطمه راه رفتیم. خیلی 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 قیمت داره، همه یه دونه رو بپذیر برای ما. من میخواستم تازه امشب کمتر صحبت کنم برای شما، ولی خب این ابهام داره، دین خیلی جمله مبهمیه، مجبور شدم زیاد توضیح بدم که یکم این ابهامش برطرف بشه. فکر نکنم ابهامش برطرف بشه، چون خود این هم یه ابهامی داره که ابهام داره دین. حواسمون باشه، کمک بگیریم، خدای دستمون رو بگیر، خدای هدایتمون کن. راستی شنیدم به ما واجب شده سوره حمد، بعد سوره حمد یه دعا توش داره، اونم اهدنا الصراط المستقیم، ما رو هدایتمون کن، چون هر لحظه باید خدا دستمون رو بگیره. آقا شیر فهم شدی، برو دیگه تا آخر، دیگه فقط شما عمل بکن به دستوراتی که قبلا دادیم و روشن قصه برو. نه نه، هر لحظه یهدی من یشا یزل من یشا. آقا عاقبت به خیری خیلی سنگین شد، مسئله شد، چیکار کنیم؟ ها، امشب خوب جایی هستی. اهل معرفت، اهل دل، اونایی که چیز میفهمن، اونایی که چشمشون باز بوده، اینجوری گفتن، گفتن هر موقع برای عاقبت به خیریتون نگران شدید، متوسل بشید به فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها. همیشه مادرها دیدی برای عاقبت بچه دعا میکنن، الهی بچه خوشبخت بشی، الهی مادر عاقبت به خیر بشی. مادر اینجوریه. امشب سینه میزنی برای مادرت، میری کنار قبر با شمع و چراغ فاطمه معصومه، به یاد قبر بی شمع و چراغ و گم شده مادرت فاطمه زهرا، بگو مادر عاقبت من نگرانم، نگرانم. بگو نگرانم. نکنه شما امشب میخواید برید بیاد اون تشییعی که کسی رو دعوت نکردن میخواید چند قدم بردارید و برید. فرمود کسی رو خبر نکنی. عرضه داشت یا علی، هیچ کس نمیخوام بیاد تشییع من. علی ابن ابی طالب قطعا قول داده به فاطمه، چشم فاطمه من، حتمنم اجرا کرد. پس چطور صدا زد حسنم برو صدا کن عمار بیاد، سلمان بیاد. آقا بنا بود کسی نیاد، اینا کسی نیستن، نه خودمان. از سلمانو من نا اهل البیت. یعنی میشه ما در امشب نام ما رو جز به من نا اهل البیت بنویسیم؟ پس چرا ما رو صدا زدی امشب بیایم شب شهادت تو برات سینه بزنیم؟ چرا ما رو صدا زدی؟
مادر میخواستی ما رو عبرت قرار بدی، بگی این تو روزه ما هم اومد اما بعدن منحرف شد. یه چیزی بگم، داد میزنید جوونا؟ داد نه از سر روزه، من که اون روزه نخوندم، از سر توسل، زجه. ببخشن حضرت زهرا منو، من میخوام این بچه ها رو یه کاری کنم، مثل بچه‌ای که ترسیده به آغوش مادر پناه میبره، چقدر محکم میره سمت مادر. شما یه جوری امشب به این در و دیوار نیم سوخته خانه مادرتون فاطمه پناه ببرید. مادر منو آوردی تو روزه خودت، بعد منحرف بشم منو عبرت قرار بدی؟ آقا مگه میشه؟ بله بله. زبیر تنها کسی بود که با شمشیر از فاطمه دفاع کرد، بعد کجا رفت؟ شرط داره فاطمه، میگه من همه هستیم علیه، باید دور علی بگردی، دست از علی بر نداری. یا فاطمه نکنه ما برای تو به جوش و خروش بیایم؟ معاذ الله، زبانم لال. من میدونم حضرت حتما ناراحت میشن از این سخنان من، این حرفا رو به بچه های من نزن، اینا همه سینه زنای حسین، من اینا رو میشناسم. مگه تو نشنیدی من روز قیامت اول محبین حسینم رو شفاعت میکنم؟ یه حرفا رو برای اینا نزن، اینا با زبیر فرق میکنن. ولی بچه این نگران شده باشه، مادر مهربانی هم داشته باشه، خیلی خودش رو برای مادر لوس میکنه، هی گریه میکنه، از کوچکترین آسیبی خیلی ناله میزنه. دست از دامن مادرتون فاطمه زهرا بر ندارید. من از این مادر چیزایی دیدم تو آدمای خوب، اون شهید رو یاد کنم ازش، تو حرم امام رضا به من گفت بعد از چند دقیقه، اتفاقا با هم هم عکس داریم، بعد از این که با هم این صحبت رو کردیم با هم وایسادیم، یه عکس هم تو حرم گرفتیم، جایی که الان صحن شده، یعنی یکی از رواق‌ها شده، عذر میخوام صحن بود. گفت فلانی، میدونی من این همه جبهه میرم میام چرا شهید نمیشم؟ گفتم چرا؟ حالا خدا نمیخواد. گفت نه، قصه من فرق میکنه، من خودم میدونم. چون به خدا گفتم خدایا من جونم و حاضرم بدم، یه شرط داره، مادرم فاطمه زهرا رو قبل از شهادت بالای سر خودم ببین. گفتم حالا چرا این درخواست رو داری؟ حالا هر کسی شهید میشه که اونجا به محضر اولیاء خدا میرسه. گفت من اینا رو هم میدونم، من میخوام قبل از این که به شهادت رسیدم مادرم منو صدا بزنه. گفتم تو که سید نیستی؟ گفت ابی نداره، مادر ما فاطمه زهرا مادر همه ماست، اصلا این حرفا رو نزن. حالا ما تو عالم رفاقت داشتیم همجوری قدم میزدیم، گفتم چرا این اصرار رو داری؟ گفت من یتیم بزرگ شدم، بچگی مادرم رو از دست دادم، حق دارم محبت مادر به چشم برم، میخوام یکی بیاد بالای سرم بگه مادر، و اون میخوام حضرت زهرا باشه. گفت تو حرم امام رضا. و ببین تو بهت گفتم اگه من شهید شدم خبرش رسید بدون مادرم آمده بالای سرم، یکی دو عملیات بعد به شهادت رسید. ما از این مادر چیزها دیدیم، مجلس روضه فاطمیه بود، داشتیم می اومدیم بیرون تو تاریکی گردان، گفت فلانی من خیلی دارم داغون میشم. گفتم چرا؟ گفت این بازو و پهلوی مادرمون فاطمه زهرا داره منو هلاک میکنه، من نمیتونم تحمل کنم، من باید مثل مادرم فاطمه زهرا به شهادت برسم، من میخوام ببینم مادرم چی کشید، یه بار اون درد رو تحمل کنم بعد برم. خدا شاهده، سینش سوراخ شده بود، بازو شکسته بود، صورتش ورم کرده بود، اینجوری بدنش رو برگردوندن. این مادر خیلی مادر خوبیه، خیلی مادر نازنینیه. این مادر مادریه که رسول خدا میفرمود ام ابیها او این فاطمه داره در حق من پیغمبر با این شرح صدر و عظمت مادری میکنه. من امشب میخوام بگم امان از دل زینب که چنین مادری رو از دست داد، امان از دل حسنین که چنین مادری رو از دست دادن. روزه بخونیم امشب، بیاید امشب یاد در و دیوار رو زنده نکنیم، بر نگردیم به اون حوادث تلخ. ولی امشب بچه ها دیدن مادر دست به دیوار گرفته، اصرار داره بلند شه یک کمی خونه رو مرتب بکنه. حال مادر بهتر نشده ولی بیشتر داره کار میکنه. امشب خیلی سعی داره با بچه ها لبخند بزنه. میگن روزخونه ها زبان حالگوها، قشنگ میگن که صدا بزنه زینبم اون شونه رو بیار موهاتو شونه کنم. آخرین لحظه ها طعم محبت مادر رو بچشه. شاید امشب بود صدا زد زینبم یه بغچه ای هست کنار، بیا برات توضیح بدم. میدونی که زینبم مرگ حقه، این کفن رو گذاشتم برای خودم، این کفن رو گذاشتم برای بابات علی، زینبم این کفنم برای امام حسن مجتبی، بغچه تمام شد. زینبم برای حسینم کفن نذاشتم، سری داره. شاید خوشحال شد زینب من قبل از حسین از دنیا برم، این که خیلی خوبه. لا اله الا الله. نمیخوام شما رو ببرم کنار مجروحیت فاطمه زهرا. یه خانومی که سینه‌اش شکسته باشه، میدونید که چند کلمه حرف میزنه سرفش میگیره، یه مقدار قدم میزنه نفسش بند میاد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. ما رو در خانه حضرت زهرا تا روز قیامت مقیم نگهدار. ما رو اسا مورد شفاعت خاصه حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بده. حکمت و فهم همه حقایق عالم به ما عنایت بفرما، در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما، قلیل عزاداری های ما به کرمت قبول بفرما. این قدم ها رو امشب قدم های زائر زهرای مرضیه قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی نقطه آی آر.